أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. والله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب جلسه 20 بحث البنک و لاربوی هستیم. امروز هم 30 مهر 1403. اون ریکوردرمون سوخته، داریم یه جور دیگه ضبط میکنیم، امیدواریم که خراب نشه. جلسه قبل هم فعلا داخل ریکوردر نمیتونیم منتقل بکنیم، فعلا صوتمون رو هم داریم هم نداریم. داریم چون تو ریکوردر هست، نداریم چون نمیشه به جای دیگه منتقلش کرد. باید ریکوردر رو بدیم به یارو، بگیم گوش بده، تموم شد بهمون پس بده. الان یه موزلیه، حالا داریم اینجوری ضبط میکنیم، ایشالله که قابل استفاده بشه. خب رسیدیم به الفصل الاول صفحه 31، الاطروحة الجديدة لتنظیم علاقات البنک بالمودعین والمستثمرین، یعنی اون طرح جدید آقای صدر برای تنظیم روابط بانک نسبت به سپرده گذاران و بهره بردار. همون حالا چند مدله، ولی مثلا اونا که وام میگیرن، پس کن اینجوری، بهره برداری کسایی که از بانک سود میکنن. چند تا بحث داره تنظیم علاقات البنک فی مجال الودائع ثابته، یعنی تنظیم روابط بانکی در گستره و حوزه سپردهای ثابت. الودائع المتحرکه، سپردهای جاری متحرکه، خیلی جالبه. ملاحظات اون عام حول البنک لاربوی که همون دیدگاه کلی ایشون در مورد بانک لاربوی هستش. خب اون مستثمرین که حالا من میگم وام گیرندگان، مستثمرین به تعبیر دقیقش ایشون کل اون کسانی رو که از امکانات بانکی استفاده میکنن و میگه. ممکنه حالا یه نفر بیاد با قرارداد مضاربه ببنده از بانک وامی بگیره ببره یه طرحی رو مثلا استفاده کنه، ممکنه شما بگی سرمایه گذاره، ممکنه بگی بهره برداره، ممکنه مستثمرین یه کارآفرین باشه، ممکنه چه میدونم یه وام میخواد بگیره بره بدهیشو بده، هر چیزی میتونه باشه. یه لغت عامی، یه لغت هوشمندانه ایشون انتخاب کرده، مثلا خیلی کار قشنگیه، باهوشی کرده. مستثمرین یعنی هر کی که طلب ثمره میکنه، هر کی که داره سود از بانک میبره. همه که الان مستثمرین 70% هم کارمندای بانک و اینا میشن. دیروز مستثمر میشه کارمندان بانک، الان باید ترجمه کنیم که پرسنل بانک، هیئت مدیره اینا، چون غالبا اینا هستن. ایشون حرفش اینه، میگه اون منابع مالی که بانک داره معمولا از کجا میاد؟ از سرمایه اون کسانی که صاحب سرمایه‌ان و پولشون رو در بانک گذاشتن، یعنی اون سرمایه اولیه‌ای که مردم میبرن به بانک میدن، و اون سودهایی که اضافی میشه روی این، یعنی بانک یه سری سپرده از مردم میگیره، یه سری سودم میگیره چون وام میده یه پولی باز میگیره. یعنی دریافتی های بانک کجاست؟ پول میگیره به طور مستقیم از مردم که میان پولشون تو بانک و سود میگیره، یعنی یه موقع من به تو پول میدم اما سودشم میگیرم، اون سوده باز اضافی میشه. و مهمترین اهم نشاطات البنک ربوی، تعبیر ایشون تو صفحه 33، اهم نشاطات یعنی مهمترین فعالیت های بانک ربوی هم همینه، میاد وام با بهره میگیره یا بدون بهره، یا یعنی پوله آخه دو جور، یه موقع بدون بهره پول میگیره با بهره میده، یه موقع نه با بهره کمتر میگیره با بهره بیشتر میده. در هر صورت براش یه سرآمدی ایجاد میشه، چون این بانک وقتی از مردم پول میگیره، حالا جلوتر ایشون خودش میرسه، یه سری سپرده‌ها سپرده‌های ثابتن، یه سری سپرده‌ها سپرده‌های جاریان. اون سپرده‌های ثابتی که ایشون میگیره که مردم پولشون رو میارن اونجا تو بانک راکت میذارن، در ازاش بهره میده. الان بانک ملی بود پارسال میگه آقا شما پولتون رو بیارید بدید، من تا سال بعد تا آذر، یعنی همین ماه بعد سررسیدشه، میگه من تا آذر 30% به شما میدم، یعنی از آذر تا آذر بشه دست نزنی به پولت، پولت باشه 30% بهت میدم. خب این پول ثابت میشه دیگه. یه سری هم نسپرده جاریه، شما میری به حساب جاری چک میخوای بکشی، و شما داری چک میکشی دیگه، حالا پولت اونجا میمونه، یعنی اونو دیگه سود نمیده بانک بهت، به حساب جاری سود نمیده. چرا نمیده؟ چون داری چک میکشی دیگه، تو از همون چک و اعتبار اینا رو استفاده میکنی. کی؟ نه به تو سود نمیده، چون داری چک میکشی، همون چکی که بهت میده بسته دیگه، به تو قدرت خلق پول میده. یعنی میخوام بگم یه چیزی میده، اینجوری نیست چی نده، ورنه من چرا پولمو بذارم تو بانک؟ خرم مگه؟ میگی نه، یه چیزی به من قدرت خلق پول میده. باشه، ممکنه سرمایه‌مو فریز کنه سود بده، ممکنه سرمایه‌مو فریز نمیکنه یه چیزای دیگه میده، اشکال نداره، در صورت پول میگیره دیگه. پس بانک پول میگیره، حالا با سپرده جاری هم بالاخره من باید پول ببرم تو بانک، با سپرده بفرمایید چی؟ البته سپرده جاری هم الان فریز میکنن. الان شما بخواید به دسته چکتو تنظیم کنی، تمدید کنی، مثلا چکت تموشه، مثلا میگه آقا سه ماه باید اینقدر پول بمونه. الان جدیدن یاد گرفتن، جدیدن از امسال دارن این کارو میکنن. میگه آقا پولت مثلا باید 5 میلیون بذار اینجا بمونه سه ماه، دست ازم بگیر تا من مثلا یه دسته چک 50 برگی بهت بدم. بعدم میگی چرا اینا؟ میگه چرا نداره، میخوای همینه دیگه، میخوای من بهت چک بدم، همینجوری میدم. الان جاریار هم دارن این کلکا میزنن، ولی حالا آقای صد بنده خدا داود تو عراق و موقع نمیکردن این کارا. بانک ربوی یه درآمد ربوی داره، عمدتا هم اون بهره ای هستش که داره میگیره، که توی سپرده جاری که گفتم دریافت قرض بدون بهره است، که مستقیم پول میگیره، هیچی، بعد میره نزولش رو از مردم میگیره. توی سپرده های ثابت هم از اون اختلاف بهره دریافتی پرداختی. ببین تو سپرده های ثابت تو پول میذاری، الان همین جوریه واقعا. شما الان تو همون بورس خودمون صندوق های درآمد ثابت واقعا 30% به تو میدن. خب میگی آقا این 30% از کجا میاره؟ خب الان یکی بخواد تامین مالی کنه تو بورس 40% ازش میگیرن، یعنی بازم 10% داره سود میکنه، چون این اگه برای پروژه‌ای بخواد تامین مالی کنه 40% برای اون پول، یه نرخ پول 40% تو بورس، به تو هم 30% میده، 10% داره سود میکنه دیگه. در صورت 10% 40% کمشه، بیشتر هم شاید باشه. من شنیدم بعضی تو 50-55% هم هست. یکی میگه بابا آقا بیرون 70% هست، حالا ما نمیدونیم، این کارا نمیکنیم، که یه واقعیتایه دیگه. بالاخره از این اختلاف سود میکنه. شما خیلی ذوق نکن داره بهت صدی سه میده، این پولتو برکی میدی بی خود به تو پول نمیده، اون سرش سود میکنه که به تو پول میده، خیالت راحت راحت. اون اگه سود نکنه به تو پول نمیده. معمولا هم طمع مردم رو انگولک میکنن دیگه. من طلبام زیاد میبینم تو خود طلبا، حتی همین امام کاظم، من میشناسم یه آدمایی که میرن طلبا رو تحریک میکنن، آقا پولتو بده من 105 بهت میدم، 106 میدم، 107 میدم، من تو کریپتو کار میکنم، من بیت کوین برات میخرم. یکی میگه ارز ترامپ میخرم، علم میشه بر میشه اینجوری، ارز ترامپ من دیگه نمیدونم چه کوفتیه ارز ترامپ. خب حالا ترامپ رای نیاره که صفر میشه اون وقت، این چه چیزی؟ این کارا همینجا میکنن، همین طمع دیگه. آدمیزاد، ببین آدمیزاد اگه جلو خودش نگیره طماعه. یعنی خود شما هم کردن اینجا چیزی، من بیام بگم آقا 100 میلیون به من بده، ما 10 میلیون بهت میدم، بعد میتونی 10 ماه پولت برمیگرد، تحریک میشه دیگه، میدم پولمو دیگه. خیلی این استفاده میکنن، خیلی. یعنی یارو میره اول یه چیز، اینا اینجوریه، اول میره یه جا پیدا میکنه، ببین اینا حرفه‌این، اول چاله رو میکنن بعد منا رو میدزدن. اینا میرن یه جا رو پیدا میکنن، خب مثلا اون 110 بهش میده ماه. اون من اینا رو که میگم دیده‌هام، آشنیده‌هام، یعنی میتونم دستت بگیرم این آدم رو نشونت بدم، اون یکی هم میتونم نشونت بدم، این 110 به این میده. خب بعد اونم چون حوصله نداره دردسر قانونی رو بکشه، میگه من به بقیه 110 نمیدم، فقط به این میدم. میگه من فقط به این میدم، با هم شرط و شروط میکنم. مثلا این میگه من 1 میلیارد پول میذارم به شرطی که به کس دیگه اینو ندی، چون میخواد اینم سود کنه، اونم قبول میکنه، میگه باشه فقط به تو میدم سعیده، به بقیه اینو نمیدم. بقیه اومدم پیش خودم میگم 105. بعد یعنی سو سعیده که میگم، یعنی 100 میلیون 10 میلیون مایی بهت میده. اون وقتی میاد پیش تو میگه فلانی بیا من 106 بهت میدم. بعد تو میری پیگیری میکنی، میگی این پولشو گذاشته پیشمون، میری پیشمون، میگه من 105 بهت میدم. میگی اون میگه آره به اونم 105 میدم. دروغ میگه، به اون 100 به اون 110 میدم. به تو اینجوری میگه که تو ببری بدی به اون، بعد تو میبینی اون میده 106، اون 106 میده، اون 106 که تو میگیره پولو میبره میده به این، دقت کن، پولو میبره بده به این، اون 110 به اون میده. این کارو خیلی زیاد میکنه، این کارو متاسفانه تو بین طلبه هم زیاده، بین بین مردم هم زیاده، فقط طلبانی تو مردم هم این چیزها خیلی زیاده، خیلی متاسفانه خیلی زیاده. و همه دنبال اینن، اینجا ایرانه دیگه، همه میخوان مفت به همه جا برسن. اولا کشور انقلابی، مردم قانع نیستن، هر کیو الان دست روش میذاری میخواد خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، ویلا داشته باشه، سفر نمیدونم چی بره، همه اینجوری هن، چون کشور انقلابیه دیگه. بعد شما انقلابی که نبردی تو چیزای معنوی، برده تو چیزای مادی، همه میخوان همه چی داشته باشن. اصلا تو خیلی کشورها اینجوری نیستش که. اگه یه نفر، یه معلم مثلا توی کانادا، اصلا یه معلم تو کانادا تو 30 سالگی آرزوش نیست که خونه فلان، ماشین فلان، ویلای فلان، همین چیز. حالا ماشین که اونجا اصلا سرمایه نیست، چون ما تو ایران یه فرمولی تو ماشین داریم، اینجا ماشین ارزون، ماشین گرون، بنزین ارزون. تو دنیا نه، ماشین ارزون، بنزین گرون. تو ایران ماشین و خدمات پس از فروش ماشین و اینا، ماشین گرونه، بنزین و خدمات پس از فروش ارزونه. تو خارج ماشین ارزونه، گیر میندازن مشتریو، بعد بیمه و قطعات و بنزین و مالیات و پوستتو میکنن. سرجم هم مساوی میشه، یعنی آخرش مساویه، یعنی سرجم خرجی که یه سال ماشین برای تو اینجا داره با تو آمریکا داره یکیه، یعنی فرقی هم نداره، یعنی آخرش به تعادل میرسه همه سیستما. حالا ماشین نه، ولی بقیه چیزا میخواد داشته، نمیخواد داشته باشه. اصلا یه معلم تو 30 سالگی، به معلمم ایلان ماسک نیستم و اینا رو داشته باشم. اما تو ایران اصلا اینجوری نیست، یارو جوونه بیکاره، همه اینا رو میخواد داشته باشه. خب آقا تو این خوی انقلابیگری آوردی داخل چیز، اونا تو کشورشون سند 20 تو آموزش پرورش میبرن، اینو اخته میکنن مردمو. این سند 20 برای اخته کردن بچه‌هاست دیگه، نمیذاره انقلابی بشه. خب شما که 20 میگی انحراف نمیذاری، همه انقلابی دارن به بار میان، انگیزه انقلابی هم همینه تو چیزای مادی. خب کشور همین میشه دیگه، منفجر میشه. اگر هم تا حالا منفجر نشده، عنایت حضرت بده، برای باید منفجر شه. حالا موردی نمیخوام وارد بشم که کدوم باشه کدوم نباشه، یه موقع میگی یکیش باید باشه اون باید نباشه، میخوام بگم آوردی انگیزهای انقلابی تو مادی، برای همین میگیره این کارا، میگیره. من خودم الان یه پیام بذارم توی کانالم، تا آخر هفته چند میلیارد پول جمع کردم از طلبها. از باباش میگیره، طلا زنشو میفروشه، خونهشو میفروشه، میگیره اینا، اینا میگیره. آدمیزاد تمامه دیگه، منم همینم، تو هم، ما همه آدمیزاد تمکاره، باید دائم کنترل کنی خودتو. چرا علمای اخلاق همیشه میگن مراقبه مراقبه؟ یعنی آقا 24 ساعت هم کشی که نفس بگیری، باید مراقب خودت باشی، مراقب خود نباشی آدمیزاد، آدم میخواد پول رو پول کنه دیگه. الان تو درآمدت ما 10 میلیون، میخوای بخوری 15 میلیون، 15 میلیون میشه میگی چی، میخوام بکنم 30 میلیون، 30 میلیون میشه میگی چی، میخوام بکنم چه. بابا این هر چی بشه تو باز همین حسو داری، میگی این چی، میخوام بیشترش کنم. از راه خلاف، از دزدی، از ربا، از برای همش هم انسان یه جونوریه. با من زندان رفتم، با متهم به قتل صحبت کردم، برای قتلش توجیه میکرد، میگفت من باید این کارو میکردم، چاره ای نداشت، قاتل بود توجیه میکرد. آدمیزاد اینجوریه، میخوای نزول 30% توجیه نکنه، توجیه میکنه، توجیه میکنه. آخر سر کی سود میکنه؟ بانک. تو ضرر داری میکنی، بانک سود. تو بلند مدت، یعنی 5 سال دیگه بهت میگم چی شد. بانک داره سود میکنه. چرا بانک داره سود میکنه؟ چون هر چی که به تو میده داره 10% بیشتر میگیره. آفرین، رئیس کازینو سود میکنه. این زربسر چیز آمریکاییه، میگه اونی که تو قمارخونه سود میکنه رئیس کازینوست، بقیه قراره ببازن. من شنیدم یه فیلم بود، یکی میگه فیلمشو دیده، گفت فیلم درست کردن، توی فیلم یه نفر 3 شب پشت سر هم برنده میشه، رئیس کازینو میگه بگیرید بیرونش کنید، میگه این سیستمی که من چیدم هیچکی 3 شب پشت سرم نباید برنده بشه الا اینکه تقلب کنه. میگه من این کازینو رو درست کردم. اون من فیلمش ندیدم، میگه برام تعریف کرده، ولی خیلی قشنگه، درباره کازینوه. میگفت اصلا رئیس کازینو میگه این سیستم اینجوریه، همه باید ببازن، این 3 شب داره برنده میشه، پد داره تقلب میکنه. میگه آخر فیلم هم معلوم میشه این تقلب میکرد و تقلبش رو لو میده فیلم، که چجوری. من میگم فیلم رو ندیدم، برام تعریف کردن. جالبیش برام اینجاست که رئیس کازینو میگه اینجا اگه کسی 3 شب بیشتر برد، 3 شب پشت سر هم برد، این داره تقلب میکنه. اصلا به خاطر همین میگه اینو بگیرید، چون این خیلی هیچکی نمیتونست اینو لو بره، از همین لو میره. رئیس کازینو میگه اینه، چرا؟ چون میگه من اینو ساختم، سیستم این اصلا یه چیزیه که همه باید ضرر کنن، تو چجوری توش سود میکنی؟ من بعضی وقتا میگم اگه یه موقع تو بورس سود کردید پولو بردارید فرار کنید. این سیستم کوره پولسوزیه، قرار نیست مستمر سود کنی اینجا. یه موقع یه سال 98 99 پیدا شد یه پولی گیر آوردیم، الفرار تو از حلقومت میکشم بیرون. بورس همینه تو دنیا. واقعا خیال کردی اینا اومدن اینجا یه چایی زدن اهرامم میدن که تو بیای سود کنی؟ واقعا اینجوری انقبلن تو واقعا اینجوری فکر میکنی؟ بعد اون بانکای جهانی، اون ربات ها، اون الان میگفت تو ایران هم با ربات شده. یکی میگفت آقا احمد کارگزاری ها ربات آوردن مستقل کردن، بیکار میکنن. یعنی یه نفر بود آره یارو اخراج کردن، گفتن برو بیرون، ما ربات بهتر از تو معامله میکنه.
این صنعت ماشین لرنینگ
آره. ماشین لرنینگ هم بالاتره، خلاقیت هم داره به نظر من. من یه فیلم دیدم دو تا آیفون رو گشته بود جلو هم، دو تا چت‌جی‌پی‌تی با هم صحبت میکردن، یکیشون دختر بود یکیشون پسر بود، داشتن مخ هم دیگر رو میزدن، فارسی هم بود. ایرانی ها چیکار با هوش مصنوعی میکنن؟ باید من نشستم اینو چند دقیقه دیدم مخم سود کشید. مخم بشینید فیلم رو پیدا کنید ببینید، مخم سود کشید. هم از اون ایرانیه که با اینا اینجوری ببین ما چیکار میکنیم، هوش مصنوعی رو اینجوری میتونیم مچل کنیم، هم از اون، هم از این که بشینین دوتا با هم صحبت میکنن که میخوان مخمو بزنن، ببین چیکار میکنن این دوتا. بابا فارسی حرف میزنن خارج، بابا میگم فارسی حرف میزنن. با همه چی میخواد مخالفت کنه بکن آقا، مخالفت بکن من بقیهش رو بگم. بگو آره منم بچه‌ام تو گوشی از سر به سر میذارن، ولی میفهمه یه جایی، یعنی یه جایی متوجه میشه، بعد یاد میگیره اونم تو رو اسکول میکنه. من چون بچه‌ام سر به سر میذارم قشنگ دیدم اونم سر به سر میذاره. آره حواست باشه. یعنی خب چرا این استفاده رو میکنید؟ کلی استفاده خوب میشه باش کرد. من تا حالا یه طلبه ندیدم بگه من با هوش مصنوعی کفایه بس میکنم. خب با میشه با این بشینی کفایه بس کنی، بشین براش درس بده، بشین براش بانک لاروی تدریس کن، گوش میده. نه من کار میکنم باش، خیلی هم خوبه، خیلی خوبه. بعد علاوه بر این که این مرکز نور الان آورده داره از هوش مصنوعی خودشون استفاده میکنن. این نور الان امسال غیر از نور، بابا من با نور سالاس کار میکنم، این نور الان اصلا قشنگ معلومه سرگردن بالاتره. میشه استفاده های خوب میشه کرد، نمیکنه کسی. حالا کار چی داشتم میگفتم من اصلا یه چی نه نه بانک آفرین بانک سود میکنه، اینو میخواستم بگم. نهایتا بانک سود میکنه، یعنی حق تو اصلا الان تو ترکیه زراعت بانک داره 50% به لیر میده، بازم سود میکنه به نظر من. بازم تو ترکیه همونی که آخر سود میکنه زراعت بانکه، بانک 50% لیری میده بازم اون سود میکنه. چرا بازم اون سود میکنه؟ چون لابد تامین مالی 80% میگیره دیگه. بانک همینه، غیر از این کنی اصلا بانک نیستی. خب پس بانک کم آوردنش فرمول داره. مثلا بانک مرکزی میگه تو 15% استبرداد باید پیش من باشه، مثلا 7 برابر این میتونی خلق نقدینگی کنی، این الان 70 برابر خلق کرده. از اون 7 برابر فرمول استاندارد میگن کم آورده، اونا تو فرمول میندازن میگن کم، ولی این تا ابد میتونه خلق نقدینگی کنه. منتها چه فایده داره؟ تورم میبری بالا دیگه، یعنی فایده ای نداره که. اینا کارهای بی حساب کتاب میکنن. الان اومدن از بورس حمایت کنن، اومد صندوقا رو گفت آقا به جای 40% توی اوراق و درآمد ثابت رو بکنید 35%. اون 5% از اونجا چیز کرد، بعد اومد گفت ببرید تو بورس سهام بخرید. خب کسی الان جنگه، کسی سهام نمیخره. اینا پول بودن دلار و طلا خریدن، دلار از 60 تومن شد 65، سکه از 45 شد 50، رفت اونجا. ببین بابا پول باهوشه، میره یه جایی که سود کنه، آب اینجا میاریش بیرون میره اونجا. بعدنم الان یه ده تو بانک انداختن به جون اینا که آقا ما که میگیم دست به این پول نزنید، بذارید باشه همینجا، ما 30% میدیم فعلا اینو نگه میداریم اینجا، اینو ببرید بیرون، اینجوری میشه. نمیتونی که تو اینو برداری ببری، مثلا میخوای چیکار کنی؟ ببین این حرف عوامانه است، عوامانه است که بگی من نقدینگی رو هدایت میکنم. چرت و پرت میگی، کیو هدایت میکنی؟ من گله بوز هدایتش کنی؟ نه اصلا این جمله غلطه، این جمله با تسامحه، این جمله به عنوان یه حرف متسامحی عیبی نداره. یعنی یه آدم غیر اقتصادی این حرفو بزنه عیبی نداره، میگم خب میگه متخصص اقتصاد نی، بیا نقدینگی رو هدایت کنیم به سمت تولید. این چی میگه اصلا؟ یعنی چی هدایت کنی؟ اصلا اینجوری نیست اصلا کنترل بازارا. واقعا خیال میکنی میری 5% اونو کم میکنی، بعد اینو هدایت میکنی میره طرف بورس، بورسو بلند میکنه، خاک بر سرت با این درکت از اقتصاد و بورس. واسه همین 5 سال داره میریزه دیگه، اصلا نمیفهمی چیکار میکنی. اینجوری نیستش که میخوای بورس حمایت کنی. البته من که بعید میدونم اینا بلد نباشن، اینا نمیخوان این کار. من اصلا از بورس میخوای هدایت حمایت کنی، کاری نداره که. با بانک ها اینقدر پول دارن، برو بگو آقا یه 5% از این پول باید ببرید تو بورس خرید کنید، ببین بورس چی میشه. شاخص قبل از بهمن ما 5 میلیون رد میکنه، شاخصی که الان 2 میلیون رو نمیتونه نگه داره. تو اگه میخوای اینا همش فرمول داره، حساب کتاب داره. بعضی وقتا اینقدر یارو کارش دریوریه، آدم میگه بابا این اصلا دروغ میگه، این کار دیگه میخواد بکنه، این اصلا این کار دیگه میخوام بکنن. مگه میشه اینقدر آدم ابله باشه؟ نمیخوان آقا، نمیخوان اصلا. من نظر من اینه، اینا نمیخوان بورس بره بالا، نمیخوان اصلا. به چه دلیلی من چه میدونم، کول پولسوزی دارن دیگه. الان این حسابای وکالتی و بانکی و خودرو می اونجا پولو گیر میندازه دیگه. اینو کشف از کشفیات دولت رئیسیه، کشف کرد یه جا کشف کرد پول گیر میندازه دیگه. برای چی تو بورس گیر بندازه؟ اونجا گیر میندازه، تو 30% بانکی گیر انداخته، تو حساب وکالتی هم گیر انداخته. یه سری اون طمعاش، یه سری بدبخت هم تو بسکل مل گیر انداخته، همه رو گیر انداخته دیگه، همه رو. اینا که پولاشون اینجا گیر افتاده، همشون اگه 2 سال پیش سکه خریده بودن، طلا خریده بودن، میدونن ثروتشون چی شده بود؟ همون باهای چیز میگفتم این بچه هایی که من به همه میگم برید توی این مسکن ملی، اما اگه من بدونم یه نفر از همون 3 سال پیش که این شروع شد هر ماه هر 3 ماهی بار 40 میلیون طلا میخرید، اما سکه 10 میلیون بود اون موقع، اگه این از اون موقع شروع کرده بود 40 میلیون طلا خریده بود، الان پول دوتا خونه رو در آورده بود خودش.
خودرو
هم همینه، فریز شده پولش، نمیذاره گیر میندازه پولو. همون که رفته ماشین خریده پولش گیر افتاده، اگه آیه میگه یکی بخواد مصرف کنه ایبی نداره، میگه میخوام مصرف کنم، اون که بخواد سرمایه‌گذاری کنه، اگه پولش رو میبره توی طلا تو دلار، الان چقدر بیشتر سود کرده، اونجا رفته پولش گیر انداخته. گیر میندازن پولا رو. خب دارن الان یه جایی دارن، اگه اینا بورس وقتی میرن سراغ بورس که دیگه همه جا از دستشون در بره، الان داره دیگه رو با ماشین گیر انداخته، با سود 30% گیر انداخته، اصلا برای چی برن سراغ بورس؟ نمیخوان بورس بره بالا، اصلا نمیخوان بورس بره بالا، سالها سالان نمیخوان، بخوان میره همه چی دست اقتصاد دولتی، هر کار بخواد میکنه میکنه.
فروش خنداسا رو بگیره، نمیخواد پول از اون کنه، یه سری از اون یهو دارن گره میفروشن، بودوی بزرگ
خودشونن، دولتیان اینا که میگی دولتیان، خودش میفروشه این که میگی خودشه. خب نه اونجا ببین اینا اینجوریه، یهو یه بار خوب میاد، تو نیستی اونجا که، یه رانت خوب میاد، یارو الان 1000 میلیارد پول میخواد این هفته، خب کجا میفروشه؟ بورس میفروشه، میخواد اونو بخره. تو فروشه رو میبینی میگی عجب خریه، برو ببین چی داره میخره. آقا من ماشینم 300 میلیون قیمت میخواستم بفروشم، خب آقا نخریدن، آقا 290 نخریدن، 200 روزی 10 تومن کم میکردم که بفروشم. خب این به ظاهر خولم، به ظاهر خولم. نه تو نمیدونی من چی میخوام بخرم، تو وقتی نمیدونی من با این پول میخوام چی بخرم به من میگی خر، وقتی بفهمی من با این پول میخوام چی بخرم به من میگی نابغه. اینا همینه، تو چون نمیدونی این با این پول میخواد چی بخره میگی عجب خریه. اینجا میفروشی خیلی حرفه، تو شاخص 2 میلیون کسی الان میفروشه سهم میفروشه ابله دیگه، اینجا میفروشی. آقا طرف فولاد فکر کنم زیر 400 اینجا چنده دقیقش؟ 390 بیا 99 2000 رو رد کرده بود، اینجا میفروشی خب این ابلهه، منتها میگی حقوقی فولاد، میگه این عمه حقوقی فولاد معروفه، عمه حقوقی فولاد همه جور عمه عمه رو تو این کشور میکشه، اینا که تو بورس هم میفهم من چی میگم. اما چرا میفروشه؟ خب برو ببین با این پول چی کار میکنه، میفهمی چه نابغه ایه. بابا رانت، قدرت رانت همینه دیگه. تو این اولا اون اینو خریده 50 تومن داره 300 میفروشه، رو همین هم داره سود میکنه. اینا که اینجوری هست، مثل من ماشین خریدم مثلا فرض کن 25 میلیون، 10 سال سوار شدم فروختم 250 میلیون، من که سود رو ماشینم کردم. میاره پا اصلا جایی نمیره، اینا تا نیگر میدارن همش رو میخرن بعد خیالت راحتید چرا میزنم. میخواستم بگم حواستون به این باشه. خب سیستم بانکی اینه، خب سیستم بانکی کی ضرر میکنه؟ قطعا بانک ضرر نمیکنه. بانک پیش خود بانکدارا، وقتی الان یه بانکدار بیاد، رئیس بانک بیاد اینجا، یک ننه من غریبم بازی در میاره، آقا ریسک کل کشور ما داریم میخریم، کلی وام تکلیفی به صورت به چیز ما، صورت مالی بانک خیلی پیچیده است، هر کسی اصلا نمیفهمه صورت مالی بانک. یه موقع شما صورت مالی پتروشیمی نوری رو میخوای بفهمی، اون که کاری نداره، تمیز مثل آینه است این پتروشیمی، خب باله اون که همه میفهمن. یه موقع تو میخوای صورت مالی بانک ملی و بانک ملت و اینا رو، این کار اون کار هر بچه بازی نیست اصلا بفهمی اینا چیکار میکنن. اینقدر اینا گرگ عالمن، اینا اصلا گرگ عالمن، اینو بفهمی که اینا چیکار میکنن. خیلی پیچیده اینا عمل میکنن. من تا صورت مالی میذاره جلوی یک ناله و گریه میکنه که من به خاک سیاه نشستم، ضرر کل کشور ما بانک ها داره اصلا. اما مظلوم تر تو این دو کشور نیست، ما مظلوم پا صحبت ها اینا میشینی، دو گروه پا صحبتشون میشینی میخوای گریه کنی، یکی خودروسازا یک ناله اینا را میندازن که یعنی ما رو بدبخت عالم ماییم، یکی بانکیا. من نمیدونم این سودا رو کی میکنه، پس کی این سودا رو میکنه؟ همه مردم هم خودشون دارن خفه میکنن برن تو بانک استخدام شن یا برن تو خودروسازی استخدام، یعنی که آرزوهای این مهندسا اینه برن بشن مهندس ایران خودرو. من نمیدونم اگه جای اینقدر ضرر ده چرا مردم دارن خودشون، چرا 1 میلیون خودرو تولید میکنی میفروشی، پس اینقدر خری یعنی تو چجوری میچرخه اینجا اگه اینقدر ضرر ده که شما میگید. اون بانک هم ناله میکنه پیشت، میگه من ضرر همه عالمو من دارم میدم. یعنی شما یه اقتصاددان بیار اینجا، میگه آقا شما خیلی داری بی انصافی میکنی، هر کی هر جا هر ضرری تو این کشور میکنه آخر سر بانک داره این ضرر رو میده. میگه اصلا بانک کتک خور عالمه، بانک ها گردنگیر عالمن، بانک رو درست کردن واسه اینکه گردن بگیره ضرر رو. اصلا هر کی تو هر کجای عالم هر ضرری میکنه آخر سر بانک باید این ضرر رو بده. اصلا کار بانک بدبخت اینه. بشین با صحبتشون اینا بهت میگن، نگاه من رو که نداره بگه نزول ربای، اصلا دینی نگاه نمی کنه. اون یه چیزایی تو ذهنشه که همینی هم که هست میگه بنز کافی داره به ما ظلم میشه، تو دیگه بیشتر نزن. افتاده زدن نداره آجاقا، گناه دارن این بانک ها. شما علما دست سر این بانک ها چی از جون این بانک ها میخواید؟ یه بانک ها بذارید برای مردم بمونه. اینجوری این صحبت ها میکنه، در حالی که من با حرفم هستم، اونی که توی این مملکت ضرر نمیکنه بانکه. اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه، اونی که ضرر نداره بانکه. درآمد بانک هم ربویه، چی کار میکنه؟ او بهره، گفتم تو سپرده های جاری که اصلا قرض بدون بهره از مردم میگیره، تو سپرده های ثابت هم از اختلاف دریافت و پرداخت اون صدی ده، صدی پنج، صدی یک، هرچی صدی نیم هم باشه سوده دیگه. اینا رو هم جمع میشه و زندگی ما رو میچرخونه. فوق العاده نهاد مهمیه، یعنی بانک ربوی رو شما در زندگی اقتصاد جامعه وقتی نگاه میکنی، این دینی رو ول کن، نگاه دینی منو، اهمیتش اینه، میگه آقا من میتونم مردم که پولشون رو نمیارم بذارن تو بانک ها، آقا بانک الان به تو اینو میگه، میگه من اومدم گفتم 30% میدم، همین پولایی که تو کشور پخش بود میرفت اینجا رو به هم میریخ اونجا، به ما اینو میگن، به ما اینو میگن، این من اینو جمع میکنم میارم اینجا، بعد بقیهشو نمیگه که حالا خودم میرم دلار و سکه میخرم به هم میریزم، که بند خدا پولای خرد کجا بازار دلار رو به هم میریزه؟ اصلا بازار دلار رو هیچ کسی جز دولت نمیتونه به هم بریزه. من به عنوان یه آدم متخصص مطلع میگم، یعنی طلبه بی خبر، شما الان بیا برو 1000 دلار بخر دم حرم، شناسنامه‌تو میخواد، نمیدونم چشتو عنبیه، چشتو میگیره، اثر انگشت همسایه‌هاتو ازت میگیره، اینجوری نیست. دلار مگه میشه خرید از جایی؟ کی دلار میتونه قیمت دلار رو بیا برو بخر ببینم دلار از کجا میخری؟ بیا برو 10,000 دلار بخر، هیچ کی نمیتونه الان تو قم بره 10,000 دلار بخره، کی بهت میفروشه 10,000 دلار رو؟ از کجا کی قیمتو میبره بالا؟ با خودتون میکنید، کیو داری خر میکنی؟ نقدینگی از دست مردم اگه جمع نکرده بودیم قیمت دلار چی بود؟ هیچی نبود، هیچی نبود، همینجا بود. گفت بچه داره خر میکنه، اصلا ما آخوندها رو میخوام گول بزنن، اصلا ما حس میکنه واقعا میخوام ما رو گول بزنن. حرفا چیه؟ خود شما این پولا رو جمع میکنید برید این کارا رو میکنید. اونا میگن، میگن ما این سرمایه راکت رو جمع میکنیم میبریم به عنوان وام، میدیم به طرهای تولیدی، میدیم به بازرگانا، میدیم نمیدونم چیزو کنجد و اینا وارد میکنیم برای کشور و تو پروژه‌ای که بودجه میخواد اینا ما اینو به کار میبریم، پتروشیمیا رو میندازیم. این حرفا میزنن. میگم پس باید ما تشکرم بکنید، نگو نزولیه، بگو کارآمده. یعنی بانک میاد در ظاهر، دقت کنید، خودش رو با توجه به ماهیت اقتصادیش یک نوع واسطه قرار میده. ببین ظاهر قضیه است، حالا باطنشو میگم فردا، امروز دیگه نمیرسم. میگه آقا من میام واسطه میشم بین اون مشتری که پول داره نمیدونه چیکار کنه و اون تولیدگری که پول میخواد نمیدونه از کجا بیاره. من یه واسطه یه چیز بیشتر نیستم، از اونایی که پول نداره رو پیدا میکنم، اونایی که پول دارن رو میبرم به اونایی که پول نیاز دارن، میدم شرخ اقتصاد مملکت رو میچرخونم. این آقا پول زیاد داره، این آقا وام ازدواج میخواد، من پول زیاد اینو میگیرم به این، به اونی که به 30% میدم میبرم به این وام ازدواج میدم. من خیلی هم آدم خیری هستم، دارم کمکم میکنم. پس ظاهر قضیه اینه، رابطه بانک با سپرده گذار و رابطهش با اون وام گیرنده یه رابطه وساطت بین سرمایه و کاره. بانک میگه من باید تشکر کنید، من مثل یه کاتالیزور بین سرمایه و کارم که چرخ اقتصادی بچرخه. بله، اگر شما صرف هویت اقتصادی رو در نظر بگیرید ظاهرش اینه، اما باطنش اصلا این نیست. حالا به فردا توضیح میدم چرا باطنش این نیست. یعنی اگر شما بری ماهیت جامعه سرمایه‌داری رو ببینی، باطن کاری که بانک میکنه رو ببینی، میفهمی اصلا اینجور نیست. بانک اصلا واسطه نیست، بانک خودش دزد عالمه. کجا واسطه چیه؟ تو سر همه رو داری کلا میذاری، این اسمش واسطه گری نیستش که. قضیه پیچیده تر از این حرف هاست. یه نگاه ساده اقتصادی بکنی، آره اون پول داره، اینم وام میخواد، من میام از اون پول میگیرم به این میدم این وام، این دست من درد نکنه. ظاهرش اینه، پس من یه واسطه‌ام بین اونی که سرمایه داره با اونی که سرمایه میخواد. این ظاهر اقتصادیش اینه، اما باطنش به هیچ وجه این نیست، به هیچ وجه باطنش این نیست. و اگه بانکو اینجوری بفهمی اصلا بانکو نفهمیدی. حالا اینکه باطنش چیه انشاءالله دیگه امروز نمیرسیم، حالا یه خورده رفتیم جلو، حدود صفحه 34 35 اونجا هستیم. والحمد لله رب العالمین.